دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
از خون جوانان وطن لاله
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینا که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه،
جور داشت بشه، آخون باید کن بشه.
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن.
برای آزادی
ادامه اعتراضات در ده‌ها شهر ایران و به ویژه در سقز زادگاه ژینا امینی، ده‌ها هزار تن بر سر مزارش گرد آمدند. حمله نیروهای امنیتی به اجتماع پزشکان در تهران و کشاندن زنان پزشک بر روی زمین. داعش مسئولیت حمله مسلحانه در شاه چراغ را بر عهده گرفت. همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. ایران روز سه‌شنبه‌ای پرحادثه و پرتب و تاب را پشت سر گذاشت. بابک غفوری آذر همکارم اخبار روز چهارشنبه با پوزش در ایران رو به دقت رصد کرده و همکنون در استودیوست تا ما رو در جریان اونها قرار بده. بابک، چهارشنبه در ایران در مورد اعتراضات دقیقاً چه گذشت؟
همونطور که گفتین روز بسیار پرخبر و استثنایی بود که حالا وارد پنجشنبه هم شدیم و دید که مجموع اتفاقاتی که امروز در ایران رخ داده صحنه اعتراض‌ها و تحولات سیاسی اجتماعی ایران رو در روزهای آینده چگونه تغییر خواهد داد. میتونیم بگیم که جای جای ایران صحنه اعتراض‌ها بود و بعد از ظهر و شب هم که با خبر حمله مسلحانه در حرم شاه چراغ همراه شد، کاملا از نظر خبری تکمیل شد اتفاقات امروز. تا همین الان که به استودیو می اومدم باز هم روند انتشار فیلم ها و ویدیوهای مختلف از انبوه اعتراض ها در نقاط مختلف ایران ادامه داشت. میشه حد زد که هم اکنون هم نقاط مختلفی از ایران با وجود اینکه واقعا به بامداد روز پنجشنبه رسیدیم میتونه ادامه داشته باشه، به خصوص در مناطق کردنشین و شهرهای کردنشین ایران، شهرهایی مثل سنندج و مهاباد که صحنه اعتراضهای بسیار گسترده بودند، به خصوص در ساعتهای پایانی شب که این اعتراضها هم اونجا ادامه داشته. فیلمهایی که با وجود قطعی اینترنت در استان کردستان به دست ما رسیده از سنندج نشون میده که درگیریهای بسیار گسترده ای اونجا رخ داده. یک شاهد عینی از مهاباد ما تونستیم روایتی رو دریافت بکنیم که از وضعیت شهر مهاباد به ما گفته و در ادامه میشنویم. در پایتخت در تهران در ساعت‌های پایانی شب نقاط بسیار مختلفی از پایتخت شاهد اعتراض‌های بسیار گسترده بوده، همراه با روشن کردن آتش در مواردی روسری سوزانی که شبیه تبدیل به تابلوی اعتراض‌های اخیر شده. ویدیوهای دریافتی نشون میده و گزارش شاهدان عینی مناطقی مثل شهر زیبا، شهرک غرب، پونک، صادقیه، تهران پارس، میرداما، تجریش، هفت حوض نارمک، سید خندان، یوسف آباد از جمله مناطقی بود در تهران که امشب اعتراضهایی در اونها رخ داد. الان صدای یکی از این اعتراضها رو در منطقه صادقیه تهران میشنویم. این اعتراض ها به رغم حضور بسیار پرشماره ماموران امنیتی، شلیک مداوم این ماموران به سمت معترضان رخ داده و همچنان میتونیم بگیم که حضور پرشمار معترضان باعث شده که امکان شکلگیری این اعتراض ها رخ بده. از شهرهای دیگر چهار گوشه ایران اعتراض ها ادامه داشته، در اونها هم معترضان حضور داشتن، از جمله شهرهایی که دست کم در دو هفته اخیر به رغم خشونت به دلیل خشونت‌های ماموران در سرکوب اعتراض‌ها به نسبت شب‌های آروم‌تری رو داشتن، در اونها هم اعتراض‌هایی بوده. شمار شهرها بسیار زیاده، من به مواردی اشاره می‌کنم: آمل، مشهد، زنجان، عراق، بابل، بجنورد، رشت، همدان، ارومیه، شهرهای مختلفی در اطراف کرج، مهرشهر، گوهردش، فردیس کرج، کرمانشاه، گرگان، از جمله در اصفهان که حضور پرشماری رو میبینیم از معترضان در این شهر، یکی از ویدیوهای اصفهان رو میتونیم بشنویم. از جمله در شهرهای دیگر لاهیجان، اهواز، اندیمشک، ایلام، بهبهان، آستارا، حتی در آبادان که بعد از فرو ریختن دوباره برج متروپول امروز گزارش شده که معترضان به خیابان‌ها اومدن، در شمال غرب ایران در استان‌های آذرینشین ایران اعتراض‌های بسیار پرشماری رخ داده و معترضان بعد در مواردی درگیری‌های گسترده‌ای داشتن با ماموران، از جمله در تبریز مرکز استان آذربایجان شرقی. و باید دید که در واقع روند تحولات در روزهای آینده با این اعتراض‌ها چگونه خواهد بود، چون میتونیم بگیم که شاید یکی از پرشمارترین و در مواردی برخی اشاره میکنن که این مهمترین روز اعتراض از آغازش بوده به دلیل گستردگی و به دلیل حضور پرشمار معترضان در خیابان‌ها.
بابک، این حمله نیروهای امنیتی، ببخشید با پوزش از شما، این ماجرای حمله مسلحانه به شاه چراغ و مسئولیتی که داعش بر عهده گرفته چه هست؟
درسته، این حمله هم در واقع بعد از ظهر امروز رسانه‌های جمهوری اسلامی به صورت متناوب و با گستردگی خیلی زیادی در حال پوشش تحولاتش هستند. گفته شد که ابتدا سه مهاجم وارد حرم شاه چراغ در شهر شیراز شدن، شهری که خود اونجا هم اعتراضای مختلفی رخ داده و شکل گرفته. بعدتر اعلام شد که یک نفر بوده تعداد مهاجمان، تعداد افراد کشته شده هم به تناوب کم و زیاد شد و نهایتاً الان صحبت از 13 نفر هست و تعداد مجروحان هم که 23 نفر داره روایت میشه. رسانه‌های جمهوری اسلامی، شبکه‌های مختلف تلویزیونی جمهوری اسلامی با قطع برنامه‌هاشون در حال پوشش تحولات مرتبط با اون هستن و عمده گزارش‌هایی هم که مخابره میکنن میگن که به خاطر وقوع این اعتراض‌ها، در واقع حاصل این اعتراض‌ها بوده و به همون دلیل، از جمله مثلا یک مقام معاونت امنیتی سیاسی استانداری فارس اعتراض‌ها رو عاملی برای درگیری ماموران امنیتی و اطلاعاتی توصیف کرده و این حادثه رخ داده. گروه داعش در کانال تلگرامش ساعتی پیش مسئولیت این حادثه رو به عهده گرفت و گفت که جنگجوی این گروه بیش از 20 نفر رو در این عملیاتی که توصیف کرده در حرم شاه چراغ کشته. و رسانه‌های جمهوری اسلامی هم حتی قبل از انتشار این بیانیه هم در مواردی به نقل از منابع خبری خودشون گزارش داده بودن که داعش مسئولیت این حمله رو به عهده گرفته. به دنبال این حادثه و این حمله هم مقام‌های مختلف جمهوری اسلامی بیانیه‌های گوناگونی منتشر کردن، از انتقام صحبت کردن، از جمله ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی، و همطور محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، و چهره‌های مختلفی هم با حضور در رسانه‌های جمهوری اسلامی در حال محکوم کردن این اتفاق هستند. گزارش شاهدان از شهر شیراز از فضای امنیتی در اطراف حرم شاه چراغ خبر میدن و میگن که دسترسی ها به اون منطقه محدود شده، اجازه رفت آمد نمیدن. رسانه‌های جمهوری اسلامی هم تصاویری از داخل حرم که در اونها خونهای مختلفی دیده میشه و افراد در حال تمیز کردن هستند منتشر میکنند و گفته شده تعدادی کودک هم در میان قربانیان این حمله وجود دارند. باید دید که آیا مقام های دیگری جمهوری اسلامی، از جمله رهبر جمهوری اسلامی، هم موضع‌گیری خواهد داشت در این باره، یا نه که میشه حد زد احتمالا در ساعت های آینده شاید موضع‌گیری علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی باشیم که هدف مستقیم حملات معترضان هم بوده و شعارهای مختلف هم او رو هدف قرار دادن. آیا واکنش او به اون موضوع چگونه است و این اتفاق آیا در روند عملکرد نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در قبال اعتراض ها هم تغییری ایجاد خواهد کرد یا نه؟
بابک سپاسگزارم از شما و همونطور که قبلا همکارم بابک غفوری آذر به شما گفت، صدای یک شاهد عینی از مهاباد رو داریم، بشنویم از او که در مورد وضعیت این شهر میگه. البته برای حفظ امنیت این شاهد عینی رادیو فردا صدای اون رو تغییر داده.
بعد از اینکه مردم به آرامستان آیچی رفتن و با وجود اینکه شرایط واقعا امنیتی بود، مردم بازم به آرامستان رفتن از همه شهرهای کردستان و ایران و شهرهای ضد حکومت ایران و ضد رهبر سر دادن، نارضایتی‌های خود را علیه حکومت گفتن. بعد از این اتفاقاتی که در آرامستان رخ داد، مردم در مهاباد از همون ورودی ارومیه به مهاباد شهر رو گرفتن در سرای تشکن. بعد مردم کم کم به سمت درون داخل شهر، یعنی شهرداری و تپه و حتی محله های مثل پشتب اومدن و درگیری بین مردم و مزورای رژیم صورت گرفته و اونا با تفنگ و اسلحه ها به مردم شلیک کردن و مردم هم با بمب‌های دستساز خودشون جوابشون رو دادن و بازم شعارهای ضد انقلاب سر دادن. و طبق چیزایی که به دست ما رسیده، مردم در محله پشتر کلانتری 13 رو محاصره کردن و مزورا رو فراری دادند و همچنین در محله فرهنگیان از مردم با صدای بوق ماشیناشون اعتراضات ادامه داره و بیشتر نیروها فرار کردن، یعنی تو محله پشتب نیرو فرار کرده و مردم خیابان رو در دست گرفتن و هنوز هم در محله های مثل گوکتپه و خیابان دانشگاه آزاد اعتراضات بر زبان است.
از یک شاهد عینی در مهاباد میشنیدیم که صدایش رو تغییر داده بودیم. اما رادیو فردا همچنین دیدگاه فرزاد سیفی کاران، روزنامه نگار ساکن هلند رو که موضوع اعتراضات در کردستان رو در طول این اعتراضات سراسری 40 روزه رصد کرده، در مورد کردستان و اعتراضات گسترده در آن پرسیده است.
امروز ما شاهد یک اعتراض ضد حکومتی بسیار باشکوه بودیم، نه تنها در شهرهای کردستان بلکه در بسیاری از شهرهای سراسر ایران. اما خب ما می‌دونیم در طی 40 روز گذشته این یکی از بی‌سابقه‌ترین اعتراض‌های بوده که بدون وقفه ادامه پیدا کرده. ما در طول 4 دهه حیات جمهوری اسلامی تا کنون سابقه نداشته که اعتراض‌هایی به این گستردگی، اگرچه در بعضی شب‌ها و روزها اعتراض‌ها در پراکندگی داشته، در بعضی شهرها متوقف شده، اما همچنان در شهرهای کوچک و بزرگ ادامه داشته. و خب این نشون میده که در حقیقت مردم دیگه به هیچ عنوان قرار نیست به قبل از اتفاقاتی که در این اعتراضها افتاده و شرایطی که در قبل از این شروع اعتراضها برای اونها حاکم بوده برگردن و یک تغییر کاملا محسوس رو میشه هم در شیوه نگاه و زیست اونها و هم در شیوه مقابله و اعتراضشون با حکومت ما شاهد بودیم. و خب امروز هم با توجه به اینکه از دو سه روز گذشته شایعات مختلفی وجود داشت مبنی بر لغو مراسم 40 خانم مهسا امینی و خانوادهش، بسیار تحت فشار بودن طی تماسایی که من شب گذشته از نزدیک با اعضای خانواده داشتم برای اینکه بیانیه‌ای رو صادر بکنن و اعلام بکنن که این مراسم رو لغو خواهند کرد، اما اونها به هیچ عنوان این بیانیه رو نه تنها صادر نکردن، با وجود اینکه حتی تهدید کرده بودن که اشکان امینی برادر کوچک مهسا رو بازداشت کرد. اما خانواده به سیاق 40 روز گذشته تسلیم این فشارها نشدن و حتی منبعی که من باهاش صحبت میکردم که در واقع یکی از پسر خاله های زنده یاد مهسا امینی بود، گفت که حتی آقای امجد امینی پدر مهسا گفته که اگر ما حتی این فراخوان رو هم اعلام بکنیم و از خانواده کسی هم در این مراسم شرکت نکنه، در نهایت مردم خواهند رفت. کما اینکه دیدیم مردم امروز هزاران هزار نفر در این مراسم شرکت کردند و به نوعی من فکر میکنم این حضور پرشور امروز مردم بیعت دوباره با اون آرمان زن زندگی آزادی بود و اون خواست و اراده تغییر بود، به خاطر اینکه ما نه تنها در شعارها دوباره همون چیزی که در روز خاکسپاری خانم امینی مشاهده کردیم رو دوباره دیدیم، بلکه با وجود اینکه نیروهای امنیتی از شب گذشته سعی کرده بودن نه تنها ورودی‌های شهر سقز رو ببندن، بلکه ورودی‌های مختلف به گورستان آیچی که در روستایی به همین نام در 8 کیلومتر جنوب غربی شهر سقز قرار هم بسته بودن، اما مردم نه تنها با پای پیاده بلکه از مسیرهای غیر اصلی هم سعی کردن خودشون رو به اونجا برسونن و در نهایت این مراسم باشکوه برگزار شد. پس از اون در بازگشت مردم به مقابل فرمانداری شهر سقز رفتن، اعتراض‌های اونجا شکل گرفت و متاسفانه نیروهای امنیتی با شلیک گاز اشک‌آور و گلوله‌های ساچمه‌ای به مقابله با معترضان پرداختن. ما هنوز تا این لحظه آماری از زخمی، بازداشت شده‌ها یا کشته‌ها نداریم. امیدواریم که از شهروندان کسی این اتفاق براش نیفتاده باشه، اما خب در شهر سنندج هم حوالی ساعت بین 11 تا 12 اعتراض‌ها از مراکز و میادین اصلی شهر مانند میدان اقبال یا آزادی، خیابان ششم بهمن که به پاسداران معروف هست، خیابان حسن آباد، خیابان فردوسی، خیابان وکیل شروع شد و به فاصله بسیار کوتاهی طبق گزارش‌هایی که ما دریافت کردیم صدای تیراندازی شنیده شد و معترضان به داخل کوچه‌ها فرار کردند و اونجا پناه گرفته بودند. اما به دلیل شمار بالای معترضان در شهر سنندج، نیروهای امنیتی اجتناب می‌کردند از اینکه در داخل کوچه ها اونها رو تعقیب بکنن. و یک تفاوت عمده ای که اعتراض‌های امروز در شهرهای کردنشین استان کردستان یا برخی از شهرهای استان آذربایجان غربی و کرمانشاه داشت، همزمان با مراسم چهلم خانم مهسا امینی ما شاهد در واقع هشتمین اعتصاب گسترده شهرهای مانند سقز، مریوان، بوکان، کامیاران، دیواندره، سنندج، مهاباد و بانه بودیم که این در نوع خودش بسیار متفاوت می‌کرد این مراسم رو.
آقای سیفی کاران، از زمان آغاز اعتراضات، یعنی از 40 روز پیش، کردستان صحنه اعتراضات گسترده بوده و به رغم تلاش‌های حکومتی، از جمله همونجور که شما اشاره کردید، فشار بسیار به خانواده مهسا، بازداشت‌های فله‌ای، خبرنگاران، فعالان، اما کردستان همچنان فعاله و همچنان معترضه.
من فکر میکنم مهمترین موضوع در این میان برمیگرده به سابقه فضای امنیتی و سرکوب گسترده‌ای که در کردستان در تمام این سالها وجود داشته و مردم دیگه توان و تحمل و در واقع خواست پذیرش این حجم از خفقان و اختناق رو ندارن و در واقع همونطور که اشاره کردم بعد از اولین اعتراض‌هایی که در این 40 روز گذشته جرقش زده شد از شهر سقز، این خواست تغییر و در واقع میتونم به نوعی اینجوری تشبیهش بکنم که خواست تغییر سبک زندگی در کردستان و در تصویری بزرگتر در سراسر ایران تغییر کرد و مردم اون لذت در واقع آزادی رو دوباره به دست آوردن و حاضر نیستن دیگه به هیچ عنوان به اون المانهایی که حکومت سعی میکرد در تمام این 43 سال گذشته بر اونها حاکم بکنه و اون سبک زندگی رو که حکومت دوست داشت که در واقع به نوعی کنترل همه جانبه، هم پهنه خصوصی زندگی شهروندان نمود و هم کنترل همه جانبه پهنه عمومی زندگی اونها رو در دست بگیره، بر نمیتابد. نتیجتا ما شاهد هستیم که با این شعار بسیار پیشروی زن زندگی آزادی که در واقع به نماد این خیزش و جنبش اعتراضی در سراسر ایران تبدیل شده، ما شاهدیم که مردم به نوعی در سراسر ایران اگر بخوایم نگاه بکنیم، اگر بر فرض مثال چیزی مانند حجاب اجباری در قالب قانون به عادت برای زنها تبدیل شده بود و صرفا از روی عادت اگرچه قانون بود این حجاب رو رعایت می‌کردن، الان دارن این عادت رو تغییر میدن به عادت دیگری، به عادت این که بدون حجاب به خیابون برن، بدون حجاب برن بیرون صبحونه بخورن، بدون حجاب رانندگی کنن، بدون حجاب در مدرسه و دانشگاه حضور پیدا بکنن و این خواست شکل گرفته و به هیچ عنوان به نظر من دیگر نمیتونیم ما چه در کردستان چه در دیگر شهرهای ایران شرایط رو با قبل بسنجیم و مردم به هیچ عنوان عقبگرد نخواهند کرد از این شرایط.
شما میگید مردم دیگر در کردستان عقبگرد نخواهند کرد، اما تصور میکنید چه پیامی حکومت دریافت کرده از این؟ مردم به جای خود، اما حکومت چه برداشتی داشته و چگونه واکنشی نشان خواهد داد؟
متاسفانه حکومت به سیاق قبل با اینکه پیام‌ها بسیار واضح هست و با توجه به شیوه‌های متفاوت سرکوبی که ما در سال‌های گذشته اگر از دیماه 96 به این سو نگاه بکنیم، به نسبت در واقع نوین‌تر شدن اعتراض‌ها و در واقع شیوه‌های درخواست مطالبات مردم در ایران، شیوه‌های سرکوب حکومت هم به نوبه خودش متفاوت‌تر و نوین‌تر و سختگیرانه‌تر شده. اما این نشون میده که کاملا این پیام رو حکومت دریافت کرده که مردم به هیچ عنوان حاضر نیستن دیگه با این حکومت سازشی داشته باشن، حاضر نیستن چنین حکومت غیر دموکراتیکی رو بپذیرن. اما همچنان با توجه به این که اولین پاسخ هر اعتراضی در چه کردستان چه دیگر شهرهای ایران گلوله هست، حکومت نمیخواد این رو بپذیره و تمام تلاشش رو بکار بسته که صرفاً با استفاده از فضای رعب و وحشت، با ایجاد هراس در دل جامعه، با ایجاد در واقع فشار حد اکثری، بازداشت‌های گسترده. برای مثال از همون روزهای ابتدایی ما شاهد بازداشت گسترده فعالین زن در شهرهای سنندج و سقز بودیم که تا الان از بسیاری از اونها هیچ اطلاع دقیقی در دست نیست. به موازات اون بازداشت گسترده فعالان کارگری رو داشتیم، فعالان دانشجویی رو داشتیم، دنی رو داشتیم و همه اینها نشون میده که اگرچه حکومت این پیام رو به روشنی دریافت کرده که مردم دیگه از این حکومت عبور کردن و اونها رو نمیخوان، اما همچنان تلاش دارن که با امید به این فشار حداکثری و این سرکوب و اختناق فراگیر کنترل شرایط رو داشته باشن. من معتقدم که جرقه یک تغییر بزرگ در ایران زده شده و این یک پروسه خواهد داشت. ممکنه این پروسه مدتی طول بکشه، اما قطعاً این پروسه به نتیجه خواهد رسید.
از فرزاد سیفیکاران، روزنامه‌نگار ساکن هلند می‌شنیدیم. و اما ماموران امنیتی روز چهارشنبه به تجمع اعتراضی پزشکان در تهران حمله بردند. دکتر حسین موسویان، پزشک و رئیس شورای مرکزی جبهه ملی ایران، خود در این تجمع حاضر بوده و به عنوان شاهد عینی با رادیو فردا گفتگو کرده است. از او بشنویم.
امروز به دنبال یک اطلاعیه به صورت دعوتنامه‌ای که سازمان نظام پزشکی از اعضای خودش، از پزشکان و دندان پزشکان دعوت کرده بود که به مرکز نظام پزشکی در خیابان امیرآباد مراجعه کنند و اونجا یک تجمع و همفکری نسبت به رویدادهایی که در کشور اتفاق میفته داشته باشند. پزشکان مراجعه کردند به این مرکز، بنده خودم از مراجعین بودم. متاسفانه با بسته بودن در ساختمان نظام پزشکی و جلوگیری از ورود پزشکان به ساختمان و تجمع و تمرکز گسترده نیروهای امنیتی و لباس شخصی و شکلهای مختلف و لباسهای مختلف، پزشکان روبرو شدند. در نتیجه در خیابانهای اطراف ساختمان نظام پزشکی این تجمعات تو خیابون برگزار شد و اعتراضات به صورت فریاد شنیده شد، فریاد بر علیه این بیدادگری های حکومت.
آقای دکتر موسویان، حدوداً تعداد پزشکان حاضر در محل چه تعدادی بود و رفتار نیروهای امنیتی گفته شده که با زنان پزشک بسیار خشن بوده، در این باره مشاهدات شما چه بوده؟
بله، جمعیت که فوق‌العاده زیاد بود که من نمیتونم برآورد کنم، شاید چند هزار پزشک تجمع کرده بودن، بعضی جا شنیدم آمار 3000 رو اعلام کردن. من خودم دیدم که چند بانوی پزشک رو انکشان به داخل این ماشین‌هایی که دارن این ونها بردن که بازداشت کرده بودن. صحنه‌های خیلی احساسی دیگری رو هم شاهد بودم. دیدم که یک بانوی پزشک بسیار شجاع در مقابل ده‌ها تن از این نیروهای مسلح و انواع سلاح‌ها با صدای بلند فریاد کرد که آقایان، ما برای آزادی وطنمون اینجا اومدیم، برای اینی که شما عزتمند زندگی کنین اینجا اومدین، چرا ما رو میزنین؟ و با این فریادهایی که زد، من در قیافه این نیروهای مسلح بسیار حالت تأثر و این که در حقیقت با این بانوی پزشک در باطنشون همدلی نشون میدادن و در چهرهشون نمایان بود، این همدلی رو من دیدم. بنابراین برخورد خشونت‌آمیزی بود. تعدادی رو بازداشت کردن و تیراندازی و گاز اشک‌آور و اینها هم که به راه بود و با زدن با باتون هم که طبق معمول این روزها در جریان بود.
آقای دکتر موسویان، چه شد که نظام پزشکی اکنون بعد از 40 روز اعتراضات عمومی به صف معترضان پیوست؟
این مسئله وظیفه ملی و شغلی پزشکان هستش که نسبت به این مسائل اظهار نظر بکنن. پزشکان بالاخره جامعه الیت کشور هستن، شخصیت‌های مرجع اجتماعی هستن و مردم از اونها انتظار دارن که در اینجور مسائلی که جنبه ملی پیدا کرده به این گستردگی اظهار نظر بکنن. از نظر شغلی هم خب پزشکان میدیدن که این مجروحین رو که مراجعه میکنن برای درمان، این نیروهای امنیتی میان تو بیمارستان ها مداخله میکنن و پرونده اینا رو، اسم اینا رو، آدرس اینا رو میگیرن و بعضی موارد اینا رو بازداشت میکنن در حالی که هنوز احتیاج به ادامه درمان دارن. و اینها از روحیه و طرز تفکر پزشک که باید درمان بکنه هر انسانی رو که نیاز به درمان داره به دور هست. به همین مناسبت همه ناراضی بودن از این وضعیت و این نارضایتی خودشون رو میخواستن که اعلام بکنن و همینطور که همکاران ما در مشهد این کار کردن، بیانیه دادن، قطعنامه دادن، در شیراز هم این کار کردن که متاسفانه در شیراز هم با برخورد روبرو شدن. و این به هر حال کاری که پزشکان انجام میدن مثل کاری بود که استادان دانشگاه در حمایت از دانشجویانی که زیر ضرب و کتک بودن در دانشگاه شریف انجام دادن و صف بستن که دانشجویان از بین صف اونها بتونن عبور بکنن و از محوطه اون سالن دانشگاه خارج بشن و خودشون سپر کردن برای حفظ جان دانشجویانشون. پزشکان هم همین وظیفه رو در مقابل حفظ جان بیمارانشون دارن. بیماران حق طلب و آزادی خواه که برای منافع ملی و دفاع از کیان آزادی و استقلال وطن اومدن و جونشون رو کف دستشون گرفتن. پزشکان نمیتونن این مسائل رو نادیده بگیرن و نسبت به اینها بی تفاوت عمل بکنن و یا در مسئله درمان اونها بذارن که خللی ایجاد بشه و احتمالاً گرفتاری برای اونها به وجود بیاد. اینها دلایلی است که جامعه پزشکان رو به این اعتراض کشوند.
آقای دکتر موسویان، دیدگاه شما در مورد اعتراضات و اتهاماتی که به پزشکی قانونی به عنوان بخشی از نظام پزشکی ایران وارد شده چه هست؟ در روزهای اخیر خانواده مهسا امینی به طور مثال اتهاماتی رو وارد کردن و گواهی پزشکی قانونی رو در مورد مرگ فرزندشون رد کردن. هستن دیگرانی که هستن اون رو یاوه خوندن و بسیاری دیگر که هنوز در شک هستن که اطلاعاتی که پزشکی قانونی داده به حقیقت نزدیک باشه. پدر مهسا امینی میگه که معاون پزشکی قانونی بهش گفته آنچه که صلاح مملکت باشد در گواهی مینویسد. شما درباره همه اینها چه نظری دارید؟
پزشکی قانونی یک گواهی در مورد مرگ دلخراش خانم مهسا امینی که مرگ او در حقیقت جرقه این انفجار اجتماعی رو روشن کرد صادر کرده بود که این با واقعیات تطبیق نمی کرد و به همین مناسبت حتی پزشکانی که در پزشکی قانونی شاغل هستن عکس العمل نشون دادن و دیدم یه تجمع داشتن، صریحا اظهار داشتن که اون گواهی که داده شده مورد تاییدشون نیست و واضح است که بازداشت این بانو و ضرباتی که به سرش وارد شده بود باعث مرگش شده و این مضمون کوک کردن ها که بیماری گذشته و قدیمی داشته و غیر ذالک به هیچ وجه نمیتونه در حقیقت مورد توجه قرار بگیره. اگر این بانوی 22 ساله رو بازداشت نمی‌کردن در اون روز، مسلماً امروز زنده بود و در بین خانواده خودش زندگی می‌کرد. من به طور کلی اعتقادم این است که این گواهی و اون مضامینی که به عنوان علت مرگ در اون آورده شده نمیتونه مورد قبول باشه و واقعیتی در اون وجود نداره. از طرف دیگر آنچنان دیوار بلندی از بی‌اعتمادی بین ملت و نهادهای حکومتی، نهادهای دولتی وجود داره که اگر جزئی و مسئله‌ای هم بخواد واقعی باشه مورد قبول مردم نیست و مردم به هیچ وجه قبول نخواهند کرد. مضافاً بر اون قبلا موارد متعددی از این حرکت‌های گشت ارشاد اتفاق افتاده که با مرگ دختران و بانوان هم راه بوده. به عنوان نمونه خانم زهرا بنی یعقوب در همدان، خانم دکتر جوانی بود که همین گشت ارشاد اونجا بازداشتش کرد و بعد جنازه‌اش تحویل بستگانه شد و موارد دیگر. بنابراین این برخوردها کلن غیر قابل قبوله. اصولا گشتی به نام ارشاد نباید وجود داشته باشه. چه کسی باید که یه بانوی رو مجبور بکنه که پوشش روی سرش چی باشه؟ انتخاب پوشش روی سر از اولین اصول محرز و حقوق حتمی یک بانو هستش که خودش در بالاش تصمیم بگیره و این فشارهای حکومتی این نتایج رو به بار آورده که ما میبینیم که بعد از 43 سال اینجوری جامعه دچار تلاطم و عصیان و در تلیعه انقلاب قرار گرفت.
با محسن سازگارا تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا گفتگو کردیم و او نخست به اعتراضات سراسری واکنش نشان میدهد.
بدون شک در تاریخ 40 روزه انقلاب زن، زندگی آزادی یک نقطه عطفی شد. یعنی 40 ژینای عزیز، این دختر کردستان و فرزند ایران، مجدداً در سراسر کشور از تبریز تا مشهد، از تهران تا اصفهان و شیراز و در بیش از 100 شهر کشور تا اینجایی که من شماره کردم که تظاهرات، اعتراضات در جریان بود و ابعاد جدیدی پیدا کرد و به نظرم یک نمایش فوق‌العاده ای از یکپارچگی ملی و اتحاد مردم رو به نمایش گذاشت. به هر حال 40 این عزیز ملت صاحب عزا میشه گفت کردستان بود، همه ملت ایران به تسلیت برخواستند و در هفته های آینده 40 دیگر گل های پرپر شده از لرستان، از تبریز، از اردبیل خواهد رسید و صاحب اعضا اون استان ها خواهند بود، مجدداً همه مردم به تسلیت و تعزیت اونها خواهند رسید.
آقای سازگارا، تصاویر بسیار زیادی از اجتماع مردم در آرامستانی که محل دفن ژینا هست منتشر شده که حاکی از اونه که گروه عظیمی، گستردگی آن چنان زیاده که حتی خبرگزاری های ایران اون رو 10,000 نفره اعلام کردن، اما برآوردها چیزی بین 50 و حتی بیشتر از اون 1,000 نفر میتونه باشه. شما تصور میکنید که این حاوی پیامی برای حکومت جمهوری اسلامی هست؟
حتما هست. من فکر میکنم بهترین پیامی که ملت میفرسته این روزها این است که اون دوره اختلاف بنداز و حکومت کن جمهوری اسلامی تمام شده. کرد و ترک و فارس و بلوچ و عرب و ترکمن و غیره و غیره همه متحدند، چپ و راست و سلطنت خواه و جمهوری خواه و گرایشات مختلف، سنی و شیعه و مسیحی و مسلمان و بیدین و بادین و بهایی و غیره همه متحدند و فکر میکنم این پیام اتحاد، یک پارچگی ملی، همسوی همه مردم برای دو خواسته اصلی، یکی سرنگونی جمهوری اسلامی و یکی زن، زندگی، آزادی، پیام روشنی است که حاکمین ایران هم حتما فهمیدن، ضمن اینکه تمام دنیا همین پیام رو فهمیده و این خروش ملت ایران به گوش همه دنیا هم رسیده.
آقای سازگارا، قبل از اینکه سری بزنیم به اتفاقی که در شاه چراغ افتاده، اجازه بدید که از شما بپرسم که حمله به پزشکان رو شما چگونه تحلیل میکنید؟ کشیدن زنان پزشک با گرفتن موهاشون و اونها رو روی زمین کشیدن واقعا چه پیامی داره برای ملت ایران؟
اولا که واقعا باید تبریک گفت به جامعه پزشکی که از مشهد و شروع شد به شیراز رفت، از شیراز به تهران و اصفهان اومد و به همه جای کشور داره میره، به دلیل اطلاعیه بسیار هوشمندانه‌ای که صادر کردند، خواسته های روشنی که گذاشتند، ضمن اینکه در ابتدا و انتهای بیانیه‌شون با حرکت همه مردم هم ابراز همبستگی کردند و این تجمع امروز در تهران که به خشونت کشیده شد از طرف حکومت، در واقع اولا حمله به یک قشر بسیار مهم، یک گروه فهمیده، تحصیل کرده و مورد احترام جامعه بود از هر ثانیاً با بد کسای حکومت در افتاده. ما بیش از 60-70 هزار پزشک در کشور داریم جامعه دندان پزشکا، داروسازان، پرستاران و کادر درمان و پزشکی کشور سر به 500,000 نفر میزنه و این گروه اجتماعی مهم که سلامت مردم رو تأمین میکنند اکنون مطمئن باشید که متحد میشن با هم متحدتر. و در واقع چیزی که ما شاهد بودیم تو این 40 روز این است که رژیم وقتی حمله میکنه به یک گروه اجتماعی نه فقط نمیترسن اون گروه اجتماعی، اون طبقه اجتماعی، بلکه یک حلقه به حلقه های زنجیر یک پارچه ملت اضافه میشه. آنچنان که وقتی به دانشجویان حمله کرد، دانشگاه ها حرکت کردن، به ورزشکارا حمله کرد، همه متحد به میدون اومدن، به دانش آموزا حمله کرد، معلم ها و دانش آموزا حرکت کردن و دونه دونه وقتی که گروه های اجتماعی میان و حرکت میکنن، خشونت ورزی حکومت که ظاهرن چیزی جز اینم بلد نیست، نه فقط باعث ترس نمیشه بلکه خشم و ناراحتی مردم بالا میبره و باعث میشه اون حلقه از حلقه های جامعه بزرگ ایران هم محکمتر به حلقه های دیگه بسته بشه. بنابراین باید گفت که این اتفاق که در شیراز افتاد و بعدم در تهران اتفاقیست که یک گروه مهم و ارزشمند اجتماعی رو هم به اعتراضات اضافه کرد.
و اما خبرگزاری های ایران گزارشی داشتن از حمله مسلحانه به حرم شاه چراغ در شهر شیراز و کشته شدن دست کم تا وقتی که من به استودیو می اومدم دست کم 13 نفر خبر دادن. موضوع از اون نظر قابل توجهه که همه این اتفاقاتی که افتاده در حالیه که در اماکنی، نه تنها در شاه چراغ، که در اماکنی چون شاه چراغ تمهیدات انتظامی امنیتی آنچنان بالاست که انجام چنین عملیاتی رو نزدیک به غیر ممکن میکنه. تحلیل شما از این واقعه چه هست؟
ببینید، امروز از اون روزایی بود که شیراز در چندین نقطه در مناطق مختلف به شدت مردم به خیابونها اومدن، معترض بودن و شیراز از روزهای پرتب و تاب و پر اعتراضش بود. اتفاقا من در سمت شاه چراغ و اون منطقه که حالا خونه امام جمعه هست و منطقه مذهبی است و زیارتگاه و اینها، شاید جز زائرین و مردم معمولی خیلی کسی نبود. میخوام اینو بگم از جهت اینکه حکومت بهانه اینکه در اونجا مخالفین کاری کردن رو نداره. به نظر من وقتی نگاه میکنم، حالا اطلاعات بیشتر حتما بیرون خواهد اومد، ولی تیپیکالی این از اون جنایت‌های حکومتی، برای اینکه سعی میخواد بکنه بگه اگه من نباشم ایران امنیت نخواهد بود، داعش میاد سر کار، حالا و از این حرفایی که زدن، یا سوریه میشه یا غیره. به نظرم این جنایتکار عوامل رژیمه و اون بخش جامعه هم که فکر میکنه مذهبی هم ممکنه پایگاهش باشن رو اینطوری خواسته به اصطلاح بیازاره و بندازه گردن مخالفین. مطمئن باشید در چند روز آینده هم اعترافات تلویزیونی قلابی هم درست میکنن که مثلا کسایی که مرتکب این کار شدن عوامل معترضین بودن و از این سناریوهای تکراری و فرسوده‌ای که دیدیم این رژیم میکنه. بنابراین تا اینجای کار من وقتی نگاه میکنم میبینم این چیزی نیست جز سناریوی خود رژیم که در کمال بی پرنسیپی، بی اخلاقی، چون این رژیم هیچ مرد اخلاقی دیگه باقی نگذاشته، دست به کشتار مردم بیگناه زده و برای اینکه بعد بندازه گردن مخالفین، کارهایی که قبلا هم از این رژیم دید.
از محسن سازگارا، تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا، میشنیدیم. اما بریم از فریبرز غریب خبرهای ورزشی رو بشنویم.
مهلت فیفا به فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی برای پرداخت مطالبات مارک ویلموتس، سرمربی پیشین تیم ملی این کشور، 10 روز دیگر به پایان میرسد و مسئولان فدراسیون هنوز موفق به تهیه مبلغ تعیین شده از سوی فیفا نشدند. فدراسیون فوتبال در نامه‌ای به فیفا درخواست کرده مبلغ حدود 4 میلیون دلار مطالبات ویلموتس از محل پول‌های بلوکه شده ایران در این نهاد پرداخت شود، اما فیفا به دلیل تحریم بانکی قادر به پرداخت این مبلغ نیست. مسئولان و مدیران دو باشگاه پرسپولیس و استقلال در یک اقدام غیرقانونی به گفته رئیس سازمان خصوصی سازی بخشی از بدهی گذشته خود را با پول مردم پرداخت کردند. حسین قربانزاده رئیس سازمان خصوصی سازی در این ارتباط گفته
قریب به اتفاق مدیران عامل گذشته هر دو باشگاه با وضعیت بسیار نابهنجاری مدیریت کردند که نتیجه شما امروز شاهد هستیم. حتما ما در مورد جزئیات مغایرت، چون سهامدار حتما به دلیل مالک بودن باید مطلع بشه از آنچه که درون باشگاه میگذره. باید باشگاه منابع و درآمدی میداشت در کنار این درآمدی که مردم آوردن اضافه کردن تحت عنوان افزایش سرمایه که بیش از این از پول مردم برای بدیهای معوق استفاده نشه.
هفته